چون عیناً دیدم میخوام بر شما عرض کنم. بچه از ساعتو خوشش آمده بود و من با پدر مادرش کار کردم، مادر بچه رو برد که مثلا تتو انجام بدن، رفتن دیدن، بعد دختر خودش از خانم سوال میکرد که اینو بعد کجا بزنن، این چی هست، اصلا نمیدونست. بعد خانم برش توضیح میداد، بعد میگفتش که این پاک میشه، میگفت بله ولی سخته، میشه به من نشون بدی چجوری پاک میشه؟ دستگاهش گفت خیلی ترس داره، بعد جاش میمونه. خود بچه دیگه این کار دنبالش نرفت،
منصرف شد.
میدونی بچه‌ها میخوان تجربه بکنن، ما هم قدم باشون میشیم، باور بفرمایید. یعنی دقیقاً 99% فکر می‌کنی بچه میره، دقیقاً انجام نمیده دیگه.
یعنی که درست باشه رفتار دقیقا. بشه
چون میفهمه پدر مادر بد نیستن، دارن کمکش میکنن.
خب چرا این نقشه اتفاق نمیفته؟ چرا پدر مادرها چرا درست رفتار نمیکنن؟
پدر مادرها آگاه نیستن، تقصیری ندارن. شما ببین، من خودم همیشه میگم زنها به عنوان ستون جامعه میتونن یک جامعه رو نابود کنن، میتونن یک جامعه رو ارتقا بدن. منتها آیا ما اون خانم هامونو، الان ما بچه های 8 ساله 9 ساله 10 ساله مونو آموزش دادیم، پرورش دادیم برای اینکه بتونن مادران خوبی باشن؟ یه خانمی تماس گرفتن با من، گفتن که پسرم سیگار میکشیده و به پدرش متاسفانه گفتم، شب کتک ایش زده خیلی شدید و پسر 2 روزی تو خونه نمیومده. با کمک خالش پیداش کردیم که کجا هست و خواهش تمنا کردیم برگشته خونه. چی کار کنم؟ باز دیدم که داره سیگار میکشه، باز میره سر میدون قلیون میکشه با بچه ها. راهش چیه؟ چجوری جلوشو بگیرم؟ گفتم که موقع بازی پرسپولیس استقلال بود، گفتم که این پدر پسر که با هم نشستن دارن بازی رو نگاه میکنن، با هم صحبت بکنن. گفت یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی با هم بشینن فوتبال نگاه کنن؟ گفتم که بله. گفت خدا مرگم، چه حرفیه شما میزنید؟ اصلا بابا اصلا میگه حق نداره وقتی که من هستم بشینه، روش تورون باز میشه. وقتی که من میام خونه باباش میاد دیگه، این باید تو اتاقش حق نداره باشه.
50 سال پیش
بح. 500 سال پیش. بعد گفتم که خب حالا اشکال نداره، پس استخر که میرن لاغل تو استخر. گفت یعنی چی جلو هم لخشن؟ گفتم که استخر میرن دیگه، من پدر پسر با هم استخر نمیرن، تو آب شما شنه نمیرن با هم شنه. گفت اصلا این حرف تو رو خدا نذارید، میکشتم.
یعنی هیچ تعاملی با هم
نذارید. گفتم که خانم پسرتون الان چی کار میکنه؟ گفت اصلا قلیون کشیده. گفتم خدا پدرشو بیامرزه، من اگه بودم الان 1000 جور موادم کشیده بودم. این نه با پدرش میتونه تلویزیون ببینه، نه با پدرش میتونم بپرسم شغلشون چیه. گفتن که شغلشون توی بازار میدون میوه تربار کار میکنه. سوادشون چقدره؟ سواد ندارن. شما این خانواده‌ای که سواد نداره و نمیتونه با پسرش حتی فوتبال نمیتونم ببینم،
یعنی این دلیلی میشه برای این که میگیم مثلا خانواده‌ای که سواد دارن آیا این تعامله رو با بچه‌هاشون دارن؟
معمولا قشر محسد، قشری که تحصیل کرده هستن، آسیب‌هاشون شاید یکی باشه فرق میکنه. ولی باز آسیب‌هاشون کمتره، بازم آسیب دارن ولی کمتره. ما قشر خانواده‌مون، یا خیلی خانواده‌ها هستن، خود مادرها، من همیشه اعتراض داشتم به این که خود خانم‌ها، خود مادرای ما حنا می‌بستن دیگه، به دستشون، به پاهاشون حنا می‌بستن. اون موقع لاکی نبود که، حال الان لاک هست. دختر مثلا 12 ساله 13 ساله میخواد تو خونه حتی دخترانی هستن که تو خونه حق لاک زدن ندارن، مادرشون میگه بزنی گناه داره، نباید لاک بزنی. یعنی ما حتی به مادرمون نمیدونه، بابا خب تو اون موقع خودت هم حنا می‌بستی، به پات هم می‌زدی، همه هم می‌دیدن. حالا الان دخترت میخواد لاک بزنه، تو خونه میخواد بزنه، بیرون هم نمیره، با اونم برخورد میکنن. خب معلومه این دخترها وقتی که بیان بیرون تو جامعه چه عواقبی داره.
یعنی میشه به البته با دکتر باشون برخورد کرد، ولی یه برخورد منطقی. یه جوری که بچه بپذیره.
باید باهاشون ارتباط داشته باشیم، باید ارتباط برقرار بشه. اگه ارتباط برقرار نشه فایده ای نداره. هر چقدر شما جلوش مقاومتر بیستید، اون مقاومتر میشه، برخورد شدیدتر میشه. یعنی فکر نکنیم که اگر جلوش صفر وایسیم یا بخوایم تنبیهش کنیم این بچه. چرا آمار خشونتمون داره اینقدر بالا میره؟ انواع خشونت ها، نه یه رقم، چرا داره اینقدر زیاد میشه؟ اینها رو همه رو میشه کنترل کرد، ولی به شرط اینکه نظام آموزشیمون درست عمل کنه
ان شاء الله. خب خانم دکتر، یه صحبتتون اشاره‌ای داشتید به این که بعضی از جوانام، نوجوانا و حتی بچه‌ها علاقه من هستم این که یه مقدار آزاد باشن. خب چقدر میشه به این جوانها آزادی داد؟
بله،
حال این حدش هم باید بدونن دیگه.
خوبی هستش. اتفاقا در پیوست صحبت آقای دکتر این هستش که آزادی و استقلال خوبه که از یعنی در خونه بچه آموزش ببینه. یعنی تو خونه آزاد باشه. بعد آزادی رو باید تو خونه یاد بگیره، نه در مدرسه نه در بیرون.
این چه آزادی باید باشه که تو خونه یاد داشته باشه؟
ببینید، من کاملا میخوام اینو توضیح بدم، چون خب به هر حال ما کار میکنیم با خانواده ها، مشکلات رو میبینیم واقعا. خب ببینید آقای توکلی، ما در خانواده قانون داریم. خب بچه میدونه که در مقابل آزادی قانونی هم هست، خب که اگه انجام نده میشه جریمه. خب توی خونه این آزادی رو به بچه میدیم، ولی یه جایی هم میگیم مثلا ساعت 10 بعد بخوابی. این قانون این خونه است. بچه وقتی اون آزادی رو میگیره از قانونش هم قشنگ تبعیت میکنه. خب میخوام این مثالم بزنم که مثلا موبایل. خب بچه از بچگی بعد یاد بگیر که بعد اجازه بگیره از مامانش که یه ساعت موبایل تو به من قرض میدی. خب میدونه مالک اون موبایل مادرشه و باید اجازه بگیرم مامانش. خب یاد میگیره که یک سر از یک ساعت بعد تحویل مامانش بده. ببین اینا آموزش های خیلی
الان تن آموزش میدن اینه که برای ساکت کردنش موبایل بهش میدن، میگن برو اون گوشه بشین باش بازی کن.
همین کارم میکنن. آه. زمان بدن اصلا. خب ببین این میشه که یه بچه
کنترل شده باشه و مدیریت.
بله ببینین، حالا میگه مثلا حالا چی میشه، بزرگ میشه ما یه موبایل براش میخریم دیگه. این میشه که نمیدونه چجوری استفاده بکنه. ببینین بچه میشه 18 سال میره گواهی نامه میگیره، یعنی قانون این اجازه رو بهش میده رانندگی بکنه. وقتی که مامانش میگه من دلواپسم کجا میری، بچه میگه من گواهی نامه دارم، مثلا مورد نداره. ولی اگر همین بچه مثلا 18 ساله شده بود ماشینش از پدر مادرش قرض میگیره دو ساعت و سر دو ساعت می آورد، می فهمید این یه قانونه و وقتی وارد جامعه میشه، حالا گواهی هم که گرفته ولی رعایت باید بکنه. ببینین
یه چیزی میشه وام گرفت از صحبت شما، ببخشید میگم کلمتون، این که بچه ها رو اگر واقعا از بچگی آموزش بدیم و قانونمندشون بکنیم، تو بزرگسالی و جایی که مسئولیت هم میپذیرن قانونمند خواهند بود، چون اینجوری عادت میکنن.
بله.
خب قانون گریز نمیشه.
دقیقاً.
یعنی سعی میکنن که همیشه این قانون رو اجرا بکنن.
ببینین به قول یکی از همکارا میگفتش که دنیا اصلا مثل یا کشور خودمون فرق نمیکنه، مثل یه جنگل میمونه که درختاش پر خارن و این خار قانونه و اصلا کج و راست نمیشه، یعنی قانون نمیتونی بخریش.
که بعضی سپر میپوشن و میرن طرف همین خارا.
متاسفانه. بله. ولی بچه اینو خونه باید یاد بگیره که اگه میخواد رد بشه از این قانون زخمی میشه. یعنی اگه بخوره به این خار زخمی میشه، باید تاوان بده. اینو تو خونه داره یاد میگیره. یعنی وقتی که
پس موبایل رو اینه.
بله.
دکتر ببخشید. بفرمایید. اینکه خانواده ها چطور این آموزشو ببینن؟
خب همین دیگه.
چجوری ببینن؟ خانواده است. ببین کجا بگیره؟
موبایل رو اگه مثلا دیرتر بده دیگه مامانه بهش موبایل نمیده. یاد میگیره این بچه.
نه عرضم همینه. آره. خود خانواده، بله. خود پدر مادر از کجا یاد بگیره؟
ببین آقای توکلی، من فکر کنم آقای دکتر هم موافق بودن. من در حدی نیستم که اینو مثلا بگم و اینا، ولی ببینید واقعا اگر به معلم‌ها یه دو ترم فقط روانشناسی، یا ما اینقدر لیسانس روانشناسی بالینی و مشاوره داریم که بیکار هستن، خب باور کن با حداقل حقوق شاید کار بکنن، ازشون دو ترم بهشون اساسی پایه
آموزش بدن.
بله آموزش بدن، تو مدارس بیارن، باور بفرمایید اینقدر همه چی عالی میشه.
خب این روانشناسا حاضرن همینجوری برن تو مدارس آموزش بدن؟
خیلی بنده خدا همینجوری کار میکنن. خیلی همینجوری حالا براشون یه قوانینی بذارن.
حالا میگم ارزم.
خب اونا واقعا گناه کردن. آره درس خوندن.
خالی خوبی کمتر بگیرن.
چون
ما توی یه برنامه داشتیم، یعنی یه مسئولین آموزش پرورش بودن که گفتن ما مشکل نداریم. ما از همینجا اعلام میکنیم که آقا این همکاری رو داریم، این زمینه رو هم فراهم میکنیم که روانشناسا بیان توی فضای مدرسه قرار بگیرن. نه نگفتن رایگان، گفتن خودشون نمیان، چون ما مثلا اگر بخوام بدیم در حد بضاعتمون میخوام کمک بکنیم، اونا قبول نمیکنن. یعنی دلیلش اینه.
خیلی حسن این کار انجام میشه. شما ببینید آموزش شهروندی توی شهرداری آیا موفق بود؟ نتونستن موفق باشن. 354 سرای محله و به همراه سازمان فرهنگی هنری نتونستن کار آموزشی و فرهنگی ما رو انجام بدن. آموزش خانواده توی وزارت بهداشت موفق بود؟ موفق نبود. طرح‌های اجتماع محور سازمان بهزیستی آیا موفق بود؟
چون مقطعی در روش فکر شده.
چون اصلا کار کارشناسی نمیشه کاری قرار یا اینکه همسو با هم
نیست.
هر وزارت خونه ای هر بخشی داره کار خودش رو انجام میده. وقتی داره کار خودش رو تک میشن حجم آسیب‌های اجتماعی انقدر زیاده وقتی که چرا میگن 22 تا 24 تا وزارت خونه با هم قرار هست انجام بدن. نه اینکه تک تک هر کس برای خودش تک تک جزیره‌ای بخوای کار کنی خب موفق نیستی برای اون حجم آسیب‌های اجتماعی کار انجام بدی. پس بنابراین تو حوزه آموزشی ما نتونستیم موفق باشیم. هر موقع هم نیاز بود خواستیم کار انجام بدیم گفتیم که آقا اگر برف از روانشناس خواستیم کسی رو خواستیم با یه هزینه کمی بیان کار انجام بدن.
بسیار خیلی ممنونم. یه فرصت کوتاه بهمون بدید. آره یه بخش دیگه خیلی کوتاه داریم در خدمتتون باشیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب باز هم مجدد اومدیم خدمتتون که با 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. این 4-5 دقیقه انتهایی هم در خدمت شما باشیم با یه جمع‌بندی. خانم دکتر خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من تشکر کنم اولا. واقعا این برنامه خیلی خوبه. یعنی کاش برای خانواده ها همین برنامه رو تنظیم کنین یه جوری که بیان.
ما دوست داریم خانواده ها گوش بدن.
آره واقعا گوش میدن. ببینین مثلا الان از روستاهای خیلی دور میان که آموزش بگیرن. خب این خیلی مهمه. خیلی مهم آره. شده که مثلا مادری میاد که من مثلا 3 سال اول زندگیم با بچه‌ام با شوهرم همش بحث داشتم نمیدونستم مثلا الان بچه‌ام موهاشو میکشه عصبی شده من چیکار بکنم. خب اگه میدونستم که اینقدر 6 سال اول مهمه خب من یه ذره کتاب میخوندم میومدم. الان خانواده‌ها واقعا دوست دارن آگاه باشن.
خب دیر اومده یا زود اومده؟ میخوام ببینم که
واقعیتش
بود که مثلا برای بچهای بعدی حداقل این زمانو بگذره.
خب مال این بچهش دیر اومده. برای بچه‌های آره. بعدی احتمالاً
همون چیزی که شما فهمیدین خانواده‌های فعلی رو بلشون کنی. برای بقیه
بله. بله در هر صورت بازم تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم خیلی ممنون. آقای دکتر
خواهش می‌کنم خیلی امیدوارم که این سلسله برنامه‌ها ادامه دار باشه و اینکه هر سری یک مدیری اینجا پاسخگو باشه. یعنی شما با این هنری که دارید بتونید از مدیران جواب بخواید بابت اتفاق‌هایی که دارید.
نه به این منظور فکر نمی‌کنم بیا. البته بعضی‌هاشون
خب اگرم نیان اعلام کنید که نیومدن بابت این کار. فکر می‌کنم
نه داشتیم ما تو برنامه که خواستیم مثلا حالا به هر دلیل نیومدن ما همون رو واقعش گفتیم که به این دلیل نیومدن.
این فکر می‌کنم
ولی خیلی دوست داریم ما این آمادگی رو داریم از همین اینجا من اعلام می‌کنم که رادیو گفتگو این آمادگی رو داره که از مدیران حتی ردی بالا دعوت بکنیم تشریف بیارن پاسخگو باشن در قبال مسائلی که در حوزه و اختیارات خودشون هست. سوالی هست مطرح میکنیم پاسخگو باشه. از همینجا رسما اعلام میکنم.
خیلی عالی. این باید. خیلی خوب میشه انشاءالله.
یه جمع‌بندی کوتاه اگه داشته باشید
خواهش کنم. به این نتیجه رسیدیم که ما تو حوزه خانواده تو حوزه کاهش آسیب تو حوزه تعارضات خانوادگی میتونیم با آموزش برای خود خانواده ها و برای بچه ها و برای اجتماعمون مفید باشیم. پس اگه این حوزه رو جدی بگیریم میتونیم تمام حوزه های فرهنگی، هنری، آموزشی، پرورشی، بچه های قوی، جامعه‌ای پویا و شاداب داشته باشیم. در غیر
زیربنایی رو باید
در غیر این صورت باید شاهد این باشیم که نسل بعدیمونم به همین سرنوشت و شاید شدیدتر مبتلا بشن به آسیب هایی که هست. آمار اعتیادمون اگر امروز 4 میلیون هست 2 میلیون هست 3 میلیون هست طبیعتاً 10 سال بعد میشه 15 میلیون میشه 20 میلیون و اگه بخوایم رو همین سیستم کار کنیم که بچه هامون خانواده هامون آگاه نباشن از اتفاقهایی که دور و برشون در کمینشون هست آسیب‌های نوپدید رو نشناسن هنوز جرأت نکنیم راجع به آسیب حرف بزنیم هنوز جرأت نکنیم بگیم که آقا این آسیب این بلاها هم داره هنوز جرأت نداشته باشیم راجع به اچ‌آی‌وی صحبت بکنیم به محض اینکه صحبت کنیم برخورد بشه جامعه بعدیمون هم دچار این مشکلات خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر مصطفی راستینه، رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارش.
زنده باشید. خداحافظ شما. و سکا خانم دکتر دریا دریاوری، محقق و روانشناس بالینی. از شما ممنونم.
خواهش می‌کنم.
لطف کردید و متشکرم.
متشکرم شما.
از شما دوستان عزیز هم طبق معمول سپاسگزارم که ما تا انتهای برنامه همراهی کردید. اوقات خوش. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.